بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. خداوند تبارک و تعالی در اول سوره شعرا خطاب به نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید تلک آیات الکتاب المبین. بعد اون عبارتی رو که در سوره کهف هم شبیهش وارد شده قبلا خوندیم داره، می‌فرماید لعلک باخ اون نفسک الا یکونوا مؤمنین، مبادا که تو خودت رو به هلاکت بیاندازی بکشی، الا یکونوا مؤمنین، که شبیهش رو در سوره کهف فرمود فلعلک باخ اون نفسک الا آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. بعد خداوند در پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید ان نشاء، اگه ما میخواستیم ننزل علیهم من السماء آیه فظلت اعناقهم لها خاضعین، میتونستیم یک کاری بکنیم که اینا مجبور بشن به پذیرش، ما نخواستیم، ما خواستیم باب اختیار باز باشه، امکان انکار وجود داشته باشه، با زمینه انکار اینا بپذیرن که اون ارزش پیدا میکنه، ولی ما میخواستیم که میتونستیم اینا رو وادار کنیم. بنابراین تو خودتو نکش، اون مقداری که خود اونها با پذیرش خودشون با زمینه هایی که خودشون دارن ایمان میارن اون ارزش داره. تو حالا ناراحت نشو که بعضیا ایمان نمیارن، بالاخره بعضیا در این زمینه اختیار نمیپذیرن، زیر بار حق نمیرن. البته پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ناراحتیش از این بود که اینها خودشون رو به هلاکت میاندازن، مثل اینکه مثلا یه پدری وقتی میبینه پسرش داره یه کار اشتباهی میکنه که عاقبتش نابودیه، پدر ناراحت میشه، قصه میخوره، مریض میشه. خب این قصه خوردن به خاطر اینه که میبینه میدونه آخر عاقبت این کار چه خواهد بود. پیغمبر صلی الله علیه و سلم خب میدونست آخر عاقبت این کار چیه، قصه میخورد، ناراحت میشد. خدا فهمیده نه لازم نیست اینقدر قصه بخوری، که قبلا عرض کردم این قصه پیغمبر صلی الله علیه و سلم نه نقص برای پیغمبر و نه این نبود این قصه در خدا نقص در خداست. این قصه در پیغمبر باید باشه چون پیغمبر انسان کامله، قل انما انا بشر مثلکم، بنابراین تمام خصوصیت های انسانی رو به کمالش داره، از جمله این عاطفه انسانی رو. و این نباید در خدا باشه چون خدا که اصلا بشر نیست، که خدا که اون این چیزها رو نداره، این چیزها در مقایسه با خدا نقصه، فی حد نفسه برای ما کماله. بنابراین این بودن چنین خصلتی در پیغمبر نقص پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نیست و نبودن چنین خصلتی در خدا نقص خدا هم نیست. اون ساحت خدایی با ساحت بشری فرق میکنه، دو تا ساحته. کمال پیغمبر به اینه که این خصوصیت رو داره، انقدر مهربانه، و کمال خدا به اینه که چنین عاطفه‌ای رو نداره، این عاطفه عاطفه بشریه، یه نوع نقص در ساحت ربوبیت. بسم الله الرحمن الرحیم. تو مسئله پنجم و ششم حضرت امام رضوان الله علیه به این سوال پرداختند که نایب چه زمانی استحقاق اجرت رو پیدا میکنه و چه مقدار از اجرت رو مستحقه. در مسئله چهارم ایشون فرمودند که اگر نایب کامل عمل رو انجام داد ذمه منوبعن بری خواهد شد، و اگر نایب محرم شد داخل حرم شد و مرد، اینجا هم تعبدن به دلیل روایات میپذیریم که ذمه منوبعن بری خواهد شد. البته امام فرمودن در حجت الاسلام و در جایی که نایب تبرعی نباشه. بر این اساس ایشون در مسئله پنجم اینطور فرمودن که اگر این اجاره ای که منعقد شده اجاره بر تفریق ذمه باشه، در صورتی که ذمه منوب عن فارق شود، شخص اجیر استحقاق اجرت پیدا میکنه. اگر ذمه منوب عن فارق نشد، هیچ استحقاق اجرتی نداره. پس اگر منوب عن، اگر نایب تمام اعمال رو درست انجام داد، که اینو امام اصلا اشاره نکرد، اون موقع استحقاق تمام اجرت رو داره، و اگر محرم شد، داخل حرم شد و مرد، باز هم استحقاق تمام اجرت رو داره. این قسمت مرحوم سید هم با ایشون موافق بود، گفت بله همینه که ایشون میگه. مرحوم آقای خویی یک تفاوتی داشت، به دلیل تفاوتی که در مسئله قبل با این دو بزرگوار داشت. مرحوم آقای خویی فرمود در مسئله قبل، اگر نایب محرم شود و بمیرد، مجزی است از منوب عن، ولو داخل حرم نشود. اینجا هم همون مطلب رو مرحوم آقای خویی فرمودن، فرمودن بنابراین اگر نایب محرم شد و مرد، تمام اجرت بهش تعلق میگیره ولو داخل حرم نشه. امام فرمودن اگر اجاره بر خود اعمال باشه، این دو حالت داره: یک وقت مقدمات داخل نیست بر ذات اعمال حج، یک وقت مقدمات هم داخله. البته از نظر حکم فرمودن فرقی نمی کنه چه مقدمات داخل باشه چه مقدمات خارج، به اندازه ای که از اعمال انجام داده، اعمال مورد اجاره، اجرت بهش تعلق میگیره. پس اگر مقدمات داخل نبود، به اندازه ای که از اعمال حج انجام داده، اجرت بهش تعلق میگیره. و اگر مقدمات داخل بود، به اندازه ای که از مقدمات و اعمال حج انجام داده، اجرت بهش تعلق میگیره. فرمودن اگر هیچ کاری نکرد، هیچ اجرتی بهش تعلق نمیگیره. اگر فقط مقدمه را انجام داد، در فرض اول اجرتی بهش تعلق نمیگیره که مقدمات داخل نیست، در فرض دوم اجرت بهش تعلق میگیره. فرمودن احرام جز اعمال حج، بنابراین هرچی قبل از احرام مقدمه است، اما خود احرام جز اعمال حج. مرحوم سید فرمودن در صورتی به مقدمات اجرت تعلق میگیرد که مقدمات فی حد نفسه در عقد اجاره مطلوبیت پیدا بکنه. اما اگر مقدمه به ماهی مقدمه در عقد اجاره اخذ شده باشه، این اجرتی بهش تعلق نمیگیره. اما امام فرمودن نه، فرق نمیکنه چه به ماهی مقدمه چه فی حد نفسه، هیچ فرقی از این جهت امام قائل نشد. بعد امام فرمودن اگر اجاره مطلق بود، اصلا نگفتن نه تفریق ذمه نه اعمال، اعمال با مقدمات یا بدون مقدمات، هیچی نگفتن، گفتن آقا برو یه حج انجام بده، امام فرمودن این به منزله اجاره در جایی است که بر نفس اعمال و مقدمات هم داخله، این مثل اون میمونه، همون حکمو داره. مرحوم آقای بروجردی فرمودن اصلا اجاره بر نفس اعمال یا تفریق ذمه اصلا معنا نداره. فرمودن اجاره بر طبیعت حجه. حرفا چیه؟ تفریق ذمه دیگه چه صیغه‌ایه؟ نفس اعمال دیگه چیه؟ آقا برای حج انجام بده، طبیعت الحج. بنابراین اگر صدق عنوان حج کرد، اجرت بهش تعلق میگیره، میخواد قل او نقص. امام این نکته رو در مسئله اطلاق مطرح کرد، فرمود اونجایی که اجاره به نحو مطلقه اگر مسمای حج تحقق پیدا کرد، تمام الاجره تعلق میگیره ولو ناقص باشه. امام اینجوری فرمود. بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقای گلپایگانی، مثل مرحوم آستبوالحسن اصفهانی، اینا گفتن آقا اجاره بر تفریق ذمه که معنا نداره. چی اصلا؟ اجاره در موارد حج بر نفس اعماله، با مقدمه، اصلا بقیهش نیست. اجاره که میکنه بقیه اینا همه فرض همینطوریه. اجاره در حج اینه. ما وقتی میگیم آقا جون بلند شو یه حج برو انجام بده از قم، یعنی چی؟ یعنی ما بهت پول میدیم برو مقدمات و اعمال حج رو انجام بده. تفریق ذمه دیگه چه صیغه ایه؟ اعمال حج بدون مقدمات دیگه چه صیغه ایه؟ طبیعت الحج که آقای بروجردی فرمود، حالا نگفتن، ولی اینا میگن طبیعت الحج دیگه نداریم. همینه دیگه، طبیعت الحج همینه، حج یعنی همین دیگه، برو اعمال انجام بده با مقدماتش. خب این بحثایی بود که آیون بزرگوارا کردن جلسات گذشته از روی تحریر عروه، تعلیقات عروه، اینا رو اشاره کردیم. یک نکته ای من عرض کنم، فرض این آقایون اینه که اگر کسی به مورد اجاره عمل نکرد یا اصلا نتونست عمل بکنه، چون در ذیل در مسئله ششم امام فرمود اگر این بابا مرد و مورد اجاره یه طوری بود که قائم به این شخص بود، اجاره چه میشه؟ منفسخ میشه و اجاره از بین میره. خب اینا این بحث رو مطرح کردن. مرحوم سیدم ذیل مسئله 11 همین بحث آورد. خب امام مسئله 6 خاطرتون هست دیگه، ایشون فرمود اگر مثلا گفتن همین امسال و خودت هم باید بری، بعد اجاره منعقد شد به طرف مرد، اینجا اصلا اجاره منفسخ میشه تمام ایچی. اما اگر گفتن خب اینو یه سالی بره انجام بده، خودت هم نبودی اب نداره، این خودش مرد باید بده به ورثه یکی انجام بده، فرمایشی بود که امام فرمود. ببینید اگر اینجا البته یه بحثی است، حالا من این بحث که الان میکنم یک بحث خیلی 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 مختصر از یک بحث خیلی مفصله. این بحث من در حقوق اموال و مالکیت، نه ببخشید، در حقوق قراردادها یه چیزی حدود 20 سال پیش در خارج فقه و اصولم بحث کردم. این بحث اونجا بحث کردم، مفصله اونجا، این خیلی بحث مفصلیه، شاید مثلا 20 جلسه بیشتر این بحث طول میکشه بخوام توضیح بدم. من فقط یه چیز چکیده خیلی خیلی مختصر عرض میکنم. ببینید بحث عقد اجاره اینجا مطرحه، توجه دارید؟ ببینید آقایون بر اساس تصوراتشون از عقد اجاره دارن بحث مطرح میکنن. اگر مراجعه کنید به آثار فقهی، نوعا اجاره که گفتن مقصودشون اجاره اعیان بوده، خونه اجاره بدیم، نمیدونم دکانی اجاره بدیم، از این چیزا، اجاره اعیان بوده، اولاقی اجاره بدیم، اسبی اجاره بدیم، اون زمان مثلا ماشین الان اجاره بدیم، اینا اجاره اعیان که ما میگیم، اما از خونه و ماشین و اسب و اولاق و این چیزاست. بیشتر بحثایی که فقهای گذشته کردن همینه، تحلیلاشون راجع به اجاره همش مربوط به اجاره اعیانه. اجاره اشخاص یعنی آدمی اجیر بشه، اینو کمتر بهش پرداختن، هرچند تو آثار قدما هم هست، ولی اون وسط ها یه کلمه مثلا گفتن، حالا من دیگه عباراتشون نیوردم، یه مثلا یه کلمه وسط مثلا 20 تا مسئله که در اجاره مثلا گفتن، یه دوتا هم یکی دوتا هم همینطوری اون وسط راجب اجاره اشخاص گفتن، مثلا گفته مرضعه اگر اجیر بشود مثلا برای شیر دادن اجاره اشخاصه و اذن شوهرش لازمه یا نیست، از اینجور بس. متأخرین مثل امام یه کمی بیشتر به این بحث پرداختن، یعنی تو تحریر که نگاه کنید، خب اول کتاب الاجاره امام یه مقداری به این مسئله توجه کردن، ولی با این همه حالا فرمایش امام هم در اونجا خیلی بالاخره اونجوری که تحلیل رو یعنی چیز نیست، حالا کامل به مسئله و جوانه به مسئله پرداخته نشده. ما در بحث خودش اینو توضیح دادیم که اجاره، عقد اجاره، یک عقد اجاره داریم در مورد اعیان. خانه، زن، نمیدونم ماشین، نمیدونم اسب و استر، موتور اجاره میدیم. یک اجاره داریم در مورد اشخاص. در مورد اجاره اشخاص باز دو تا فرض وجود داره. یه وقت یک شخصی برای یک زمان خاصی اجیر میشه، مثل این که میگن آقا مثلا شما 8 صبح تا 2 بعد از ظهر برای ما کار میکنید، که اونی که امام بحث کرده بیشتر اینو بحث کرد و اونایی هم که دیگران گفتن خیلی هاشون اینو گفتن. یه وقت نه، این اجیر نمیشه برای یک زمان معینی، اجیر میشه برای یک کار مشخصی. میگن آقا این مثلا چم میگیری شما این لباسو بدوزی، این کار خاص رو انجام بدی. که حالا این یه بحثیست اینجا مطرحه، یه عقد جدیدی مثلا بعضی ها اسمشو گذاشتن، ولی در آثار قدما هست به نام عقد استثناء. استثناء نه استثناء به معنای استثناء از نمیدونم منقطع و منفصل، استثناء با صاد، نا استثناء به معنای ساختن، استثناء یعنی تبع اصطلاح عقد ساختن چیزی، که مثلا این پیمانکاری ها رو الان تو عقد استثناء بحث میکنم، که یه چیزی فراتر از عقد اجاره است عقد پیمانکاری که میکنن، یه مجموعه مثلا به طرف میگن آقا ما یه ساختمون برامون بساز با این خصوصیات، مثلا متری فلان قدر، یا مثلا مصالحش رو اینطوری حساب میکنیم، کارت رو اینطوری، حالا اون نحوه محاسبات. میگن اینا اصلا عقد اجاره نیست، میگن این یه عقد دیگری است به نام عقد استثناء، که حالا این رو بعضی از در همین 20 سال اخیر یه مقداری بیشتر بهش پرداخته شده. تو آثار قدما هست کلماتی بخش اونا که گفتن قدما، مثلا شیخ طوسی اینا ذیل بحث اجاره گفتن، همه این بحثا رو ذیل بحث اجاره گفتن اونا، ولی امروز مثلا میگن نه این دیگه اجاره نیست، از یه چیزی فراتر از اجاره، از پیمانکاری، یک شکل دیگری از قرار داد. حالا ما فعلا به اون کاری نداریم، الان اینجا پیمانکاری و اینا نمیخوام. حالا تو این عقد اجاره در تحلیل حقیقت عقد اجاره، خب مشهور اینجوری گفتن، شما الان تعریف کتاب الاجاره برید اجاره رو تعریفشو ببینید، میگن تملیک المنفعه به عین، یعنی در یک طرف تملیک منفعت، در یک طرف تملیک العینه. تملیک منفعت مثلا خونه رو شما اجاره میدی، اینا میگن معنای اجاره خونه اینه که شما منفعت خونه رو تملیک میکنی و در مقابل مستأجر تملیک میکنه مال الاجاره رو، اجرت رو. این تحلیل. در مورد اجاره اشخاص هم همین بحث رو میگن، یعنی حالا اونایی که احیانا گفتن و پرداختن، خیلی از فقها که اصلا اشاره نکردن که در اجاره اشخاص حقیقت عقد چیه، اما مثلا امام رضوان الله علیه که تو تحریر دارن، ایشون اینجوری فرمودن اجاره اشخاص هم تملیک، فوش تملیک زمانه. این شخص که مثلا میاد میگه 8 تا 2 بعد از ظهر، این در واقع میاد اون زمان خودش رو تملیک میکنه به اون اداره، که دیگه این مال شما. اما در مورد عمل خاص صراحتاً چیزی نگفتن، اما رو قواعدی که تو کتاب الاجاره هست، رو عباراتی که در کتاب الاجاره آیین علما دارن، ظاهراً در مورد عمل خاص هم باز میگن در ناحیه اجیر تملیکه. یعنی اون کسی که اجیر میکند اجرت رو تملیک میکنه، اینی هم که اجیر میشود یه کاری رو تملیک میکنه، تملیک میکنه مثلا اینکه این لباس رو بدوزه، اینو تملیک میکنه. ما اینو در جای خودش بحث کردیم، حالا این داستانش عرض کردم، طولانی توضیح دادیم این رو در اون کتاب به اصطلاح مباحث حقوق قراردادها، چون میدونید تفسیر اسلامی قراردادها کلن با تفسیر غربی قراردادها که مبتنی است بر فقه رومی به اصطلاح بر حقوق روم باستان کاملا متفاوته. ما بسیاری از قراردادها رو به تملیک مثلا تفسیر میکنیم، اونا تمام قراردادها رو به تعهد تفسیر میکنن. مثلا اونها حقوق قراردادها رو بهش میگن حقوق تعهدات. با همین دلیل هم کتابایی که تو فارسی نوشته شده در زمینه حقوق قراردادها، کتابای حقوقی با عنوان حقوق تعهدات احیانا نوشته شده، چون اونا تعهد میدونن. مثلا یه عقد بیع که ما انجام میدیم، ما میگیم آقا بیع اینه که بایه مبیع رو تملیک میکنه، مشتری ثمن رو. دو تا تملیکه، این تملیک ثمن میکنه، اون تملیک مبیع. مثلا شما این موبایل میری میخری، فروشنده این موبایل رو تملیک میکنه به شما، شما پول این موبایل و قیمت این موبایل رو تملیک میکنی به فروشنده. اما در حقوق اونها، اونا میگن دو تا تعهده. فروشنده تعهد میده که این موبایل رو به شما تملیک کنه، شما هم تعهد میدی پولش رو بدی. تملیک و تملک در زمان عقد بر اساس نظر اونها صورت نمیگیره، در حالی که بر اساس نظر ما در هنگام عقد تملیک و تملک صورت میگیره. وقتی عقد منعقد شد، موبایل دیگه مال خریدار میشه، پولش مال فروشنده میشه، در حالی که روی مبانی اونها بعد از قرارداد باز هم موبایل مال فروشنده است، پولش مال خریداره. فقط فروشنده تعهد داره که موبایل رو بده به این، اونم تعهد داره که پولش رو به این بده. این تفسیریه که اونا دارن. توی تفاسیر ما خب بیشتر روی تملیک کار کردیم، و همین دلیل تو اجاره هم ما اینجوری میگیم دیگه. اونا اجاره رو اینجوری نمیگن، که میگن خونه که اجاره میدی یعنی چی؟ اونا میگن خانه که اجاره میدی صاحب خونه تعهد میده خونه رو در اختیار شما بذاره، شما هم تعهد میدی که اجرتشو بدی. ما میگیم نه، شما اجرت رو تملیک میکنی، صاحب خونه هم منفعت رو تملیک میکنه. و همین دلیل رو مبانی ما، وقتی شما یک سال خونه رو اجاره میدی، یک سال منفعت خونه مال مستأجره. و اگر خونه رو بفروشه هم، که فقها همه بحث کردن که آیا فروش مال الاجاره مورد اجاره باعث انفساخ عقد اجاره میشه، همشون هم گفتن نه، گفتن خونه رو بفروشی خونه عینش رو منتقل کردی، منفعتش باز مال مستأجره. بعد رو مبانی ما، وقتی شما یه خونه رو اجاره میکنی، مثلا فرض کن ماهی چه میدونم 1,000,000 تومان، برای یک سال میشه 12,000,000 تومان. اگر در متن قرارداد قراری برای پرداخت نداشته باشی، معناش اینه که شما یک سال خونه رو منفعتش و مالکی، و اون کسی که اجاره داده همون لحظه عقد استحقاق 12,000,000 داره، شما باید بلافاصله 12,000,000 هم به او بدی. بله، اگر نحوهی قرار میذاری، میگه آقا مثلا من این 12,000,000 رو ماهی 1,000,000 تومان در فلان موعد به شما میپردازم، خب اون میپذیره، این در ضمن عقد، در واقع تعهدات ضمن عقد و شرایط ضمن عقده. یا چون شما مالک منفعتید، رو مبانی ما شما میتونی منفعت رو به دیگری منتقل کنی، خونه ای رو که اجاره کردی به یکی دیگه اجاره بدی. بله، اگر توی متن اجاره نامه شرط کنه که آقا تو حق نداری اینو به کسی اجاره بدی، شما حقش رو سلب کردی، ولی فی عهد نفس مالکشی میتونی اینو به یکی دیگه هم بدی منفعت. حالا این تصورات ما با تصوراتی که در به اصطلاح حقوق غربی وجود داره که مبانیش در حقوق روم باستان هست متفاوته. حالا این من این مقدمات رو گفتم برای توضیح این مطلبی که الان میخوام بگم. تحلیل من در مسئله عقد اجاره در موارد مختلف یک کمی با تحلیل مشهور بعضی مواردش فرق میکنه. ما در مورد اعیان نظر مشهور رو قبول داریم، بگیم در اعیان مستأجر تملیک اجرت میکنه و موجر تملیک منفعت میکنه، همونی که مشهور گفته، این درسته. در مورد اشخاص ما میگیم اینجا یک وقت همطوری که عرض کردم اجاره برای زمان معینه که آقا از ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر تو بر ما کار میکنی، یه وقت بر عمل معینه بدون اینکه زمان داشته باشه، مثل اینکه میگیم آقا مثلا این لباس رو برای من بدوز، این مثلا چوب رو برای من یه صندلی درست کن، بر یک عمل معینیه. ما در مواردی که اجاره بر یک زمان معینه، میگیم شما در واقع اون زمان خودت رو، کاری رو که تو اون زمان میتونستی انجام بدی به او تملیک کردی، که امام هم همینو تو تحریر میگن و ثمرش هم اینه که شما وقتی مثلا 8 صبح تا 2 بعد از ظهر کارمند یک جایی شدی، دیگه از 8 صبح تا 2 بعد از ظهر نمیتوانی کاری انجام بدی غیر از اون کاری که اونجا قراره انجام بدی. البته نه اینکه کاری که حالا یه کارهایی هست که خارج از کار مفید شما محسوب میشه، مثل اینکه مثلا شما غذایی میخوری، مثلا چه میدونم نمازی میخونی، اونا نه ها، اون حالا اگر اونجا البته شرط کنن به شما بگن آقا تو ساعت اداری حق نداری نماز بخونی، تو ساعت اداری حق نداری چیزی هم بخوری، نمیتونی بخوری، حق نداری بخوری، ولی کار شما وقتی کارتو به اونها، اون زمانتو به اونها تملیک کردی، تو اون زمان کار دیگه نمیتونی بکنی، یه کاری که درآمدزا باشه برای یک جای دیگری یه کاری بکنی. که امام اینو تو تحریر هم تصریح میکنن بهش و قاعده هم همین رو اقتضا میکنه، مگر اینکه خود اونجا تو عقد اجاره به شما چنین اجازه ای رو داده باشن، اون بحث دیگری. و حالا بین الهلالین بگم، من تا حالا نشنیدم، یعنی یادم نمیاد که مثلا یکی از این کارمندا، از اینایی که به هر حال جای مختلف کار میکنن، این سوالو بپرسن از ما که آقا مثلا این ساعت اداری ما یک کار دیگری میتونیم بکنیم یا نه. فقط یک نفر تا حالا چنین سوالی رو از من پرسیده، با اونم یک پیرمرد قبرکن بوده در یه شهرستانی. پیرمرد فوق‌العاده نحیفی بود، قبری رو با چه زحمتی داشت میکند. این پیرمرد که منو دید آمد جلو، گفت آجا یه سوال دارم، گفتم بفرم. گفت من از ساعت مثلا فلان تا فلان اینجا استخدامم، کارم قبر کنیه، تو این ساعت یه وقت یه کار دیگری به من میدن این مردم که اینجا میان و به من اجرت میدن به ازای اون کار که مثلا من انجام بدم، جایز من انجام بدم یا نه؟ تنها کسی که من دیدم چنین سوالی رو از من بپرسه این پیرمرد قبرکن بود اونجا. تا حالا من ندیدم هیچ کارمندی اصلا به ذهنش هم خطور کنه که مثلا ما جایز این ساعت کار دیگه‌ای بکنیم یا نه. البته اینجا باز بین الهلالین، تعهدات و قراردادها مال آدماست، طلبه ها که رفع القلم عنهم، به خصوص در حوزه تعهدات و قراردادها، اصلا انگار قرارداد و تعهد هیچ الزامی برای طلبه ایجاد نمی کنه. المؤمنون عند شروطهم، نگفتن العلماء عند شروطهم، که اصلا اینها به تعهدات و اینها، برای همین وقتی ما با یک طلبه معمولا قرارداد می‌بندیم، من همیشه این شوخی رو باش می‌کنم ولی جدی میگم، چون واقعا طلبه ها عملا بسیاریشون، خودم رو میگم البته، لابد خوبش هم پشت کوه قاف هست، اصلا به تعهدات اعتنا نمی‌کنه. تعهد مثل این که هیچ معنای خاصی نداره، قرارداد مثل این که معنای خاصی نداره. بگذاریم، البته در طرف مقابل چرا ها، براشون اون طرف خیلی الزاماتش مهمه، ولی در طرف خودشون انگار الزام آور نیست خیلی. بگذاریم، اما در مورد اجاره بر عمل خاص، من تو بحث خودش اینو خیلی مفصل توضیح دادم، که من برخلاف مشهور که اینجا معتقدن به تملیک بازم، معتقد نیستم که در ناحیه اجیر تملیکی در کاره. اجیر فقط تعهد میده، هیچ تملیکی نیست. یعنی شما وقتی میری میگی آقا این پارچه رو میبری خیاط، میگی آقا جان اینو بر من لباس بدوز، من مثلا به ازاش فرض کن 100,000 تومان به شما میدم، این 100,000 تومان در ناحیه شما تملیکه، حالا برای اینکه مشهور این طرفشو چیز نکنی، اما در ناحیه او فقط تعهده، اون تعهد میده این کار رو برای شما انجام بده. حالا رو مبانی متعارفی که ما داریم، عقد وقتی منعقد شد، مادامی که عقد منفسخ نشده، عقد به حال خودش باقیه. حالا انفساخ عقد یه وقت قهریه، یه وقت مثلا به اعمال خیاره، یه خیاری وجود داره، طرف میتونه عقدو منفسخ کنه. مادامی که عقد وجود داره، شما میدونید آثار عقد قهریه دیگه. یعنی وقتی شما تفسیر میکنید عقد رو، مثلا عقد اجاره رو، به تملیک الاجره و تملیک المنفعه، وقتی عقد شد اجرت مال اون طرف میشه، منفعت مال این طرف میشه، تموم میشه. عقد مادامی که منفسخ نشده این اتفاق میفته. بنابراین حالا اگر برگردیم به بحث خودمون، این نکته رو میگم، البته حالا باز میمونه برای فردا. ببین وقتی شما اجیر میکنید یک نفر رو برای حج، این از قبیل اجاره اعیان نیست، از قبیل اجاره برای زمان خاص نیست، بلکه این از قبیل اجاره برای یک عمل خاصه. درسته اون عمل یک دوره زمانی خاصی داره، ولی شما اون آدم رو برای اون زمان اجیر نمیکنید، در واقع برای اون عمل اجیر میکنید، ولی اون عمل مثلا در یه زمان خاصی باید انجام بشه. البته زمان یعنی یه محدوده زمانی خاص، نه اینکه حالا حتما سر یه ثانیه‌ای خاص. اینجا در واقع اگر این بحثی که من کردم بپذیریم، شما وقتی یکی رو اجیر میکنی برای حج، شما اون اجرت رو تملیک میکنی به او و او یه تعهد میده به شما که آقا من این حج رو انجام میدم. اگر اینجوری گفتیم، اون روایاتی که قبلا خوندیم، من این روایات هم دوباره آورده بودم اینجا که این روایات رو اینجا اشاره کنیم، که ائمه فرمودن شما وقتی عقد اجاره بستید با یک کسی برای حج، دیگه کار نداشته باشید اون با اون پوله چه کار میکنه، اون بر طبق قاعده میشه، چون اون در واقع اجرت رو مالکه، فقط زامنه حج، تعبیر زامن که در اونجا آمده، یعنی این تعهد داره نسبت به انجام این حج. این نکته تایید میشه، یعنی اون روایات مؤید این تفسیری است که ما داریم میکنیم. این تفسیر بر اساس قواعد داریم میگیم، اون روایات به صورت خاص در این مسئله وارد شده که قبلا خوندیم، حالا الان دنبالش هم که بیاد الان میاد. و این روایات که قلت لعبی عبدالله اعطیت الرجل دراهم یحج بها عنی ففضل منها شیئن فلم یرده علی فقال هو له، مال خودشه. روایت دیگه داره، سألت ابو الحسن رضا علیه السلام عن الرجل یؤتی الحجۃ یحج بها و یوسع علی نفسه فیفضل منها ایردها علی، قال لا هی له. روایت دیگه داره، این جالبه، یأخذ الدراهم لیحج بها عن رجل هل یجوز ان ينفق منها فی غیر الحج. پولا رو گرفته یه حج انجام بده، حالا میتونه این پولا رو در غیر حج خرج کنه؟ حضرت فرمان اذا زمن الحجت فالدراهم له، وقتی اون متعهد نسبت به حجه، دراهم مال اونه، دراهم مال اونه، یسنع بها ما احب، هر کاری دلش خواست میتونه بکنه، مال خودشه. و علیه حجه، بر او این حج واجبه. حالا روی این مبنا عرض من اینه، البته حالا توضیحش فردا، که وقتی شما قرارداد حج میبندید، طبق اون بحثی که قبلا کردیم، به عقد اجاره ذمه منوبعن فارغ میشه، البته به شرطی که اجاره از بین نره ها، به عقد اجاره ذمه منوبعن فارغ میشه، مال الاجاره اجرت مال اجیر میشه، اجیر لا واجب میشه برش حج، اگر خودش تونست خودش انجام میده، اگر خودش نتونست باید از ماترکش به عنوان دینش پرداخت بشه و انجام بشه. خودش هم اگر بره حج محرم بشه، داخل حرم بشه، بمیره، به منزله اینه که حجو انجام داده. حالا این توضیح بیشترش فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.